silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
آنچنان که گفتیم، زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، در الجزیره با مهندس بازرگان و دکتر ابراهیم یزدی دیدار کرده، به آنان اطمینان داده بود که آمریکا در پی بازگرداندن محمد رضا شاه به قدرت نیست و با جمهوری اسلامی درگیر نخواهد شد. زبیگنیو برژنسکی:
I told him that first of all we had no designs to use the Shah against the new regime in Iran. As I remember, I pointed.
زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، بحبوحه انقلاب اسلامی در ایران. آنچه جیمی کارتر رئیس جمهوری و بیشتر سران آمریکا نمی‌دانستند این بود که نیروهای انقلابی پشت پرده، نیروهای روحانی هوادار آیت الله روح الله خمینی، از چهره‌هایی مانند مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی بهره گرفته بودند تا خود را تثبیت کنند و موقعش که رسید زمام ایران را در دست گیرند. آنها تضمین‌های زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر، به مهدی بازرگان را درباره پرهیز آمریکا از درگیری با جمهوری اسلامی هرگز به جد نگرفتند. با ورود شاه به آمریکا پس از ماه‌ها سرگردانی او، روحانیون انقلابی دولت مهدی بازرگان را برانداختند و یک صدا با آیت الله خمینی به پشتیبانی از گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌خواند و بیش از 60 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفته و سفارتخانه واشنگتن در تهران را اشغال کرده بود برخاستند. از این عده 52 دیپلمات 444 روز تمام در بند ماندند و بقیه به دلیل رنگ پوست یا نوع جنسیتشان آزاد شدند. آمریکا در ایران انقلابی رسماً شیطان بزرگ عنوان گرفت. با این حال روحانیون هوادار آیت الله خمینی می‌کوشیدند تا جنبه‌های نوع دوستانه از حکومتشان را نیز عرضه کنند. در ضمن یکی از همین تلاش‌ها برای نشان دادن آنچه روحانیون حاکم بر ایران رأفت اسلامی می‌خواندند، حجت الاسلام علی خامنه‌ای که در پی در گذشته بنیادگذار انقلاب اسلامی بیدرنگ عنوان آیت الله یافت و به رهبری ایران انقلابی رسید، به دیدار جان لیمبرت، دیپلمات پارسی‌گوی دربند دانشجویان پیرو خط امام رفت. جان لیمبرت که همسری ایرانی دارد و تا پیش از بازنشستگیش از مسئولان امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بود. دیدار رهبر امروز انقلاب آیت الله خامنه ای، آن زمان حجت الاسلام خامنه ای، با جان لیمبرت، دیپلمات آمریکایی در بند در تهران.
مش
مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله بله صحبت کنیم دیگه. شش ماه اینجا تو بعد یاد گرفته باشیم.
قبلا هم یاد گرفته بودید.
بله بله شما.
کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره؟ میشه برطرف کرد؟
نه، از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که
همین که اینجا هست.
همین که اینجا هستی.
امیدواریم ان شاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
ان شاءالله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاءالله با سلامت و راحتی برگردید و برید.
ان شاءالله.
گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران نه تنها به همراهی این دو متحد شرقی و غربی پایان داد، که آتش دشمنی میان آنان را نیز برافروخت. آیت الله روح الله خمینی با توصیف این گروگانگیری به عنوان انقلاب دوم مهر تأیید بر آن زد و حتی بر پایه غلطی مشهور آن را انقلابی بزرگتر از خود انقلاب اصلی خواند. سران اصلی این گروگانگیری حبیب الله بی‌طرف، محسن میردامادی و ابراهیم اصغرزاده هر سه از دانشجویان دانشگاه‌هایی بودند که در دوران محمد رضا شاه پهلوی با الگوی آمریکایی ساخته شده بود. سخنگوی این گروه گروگانگیر معصومه ابتکار که در میان خبرنگاران خارجی به سیستر مری یا خواهر مریم شهرت داشت در آمریکا درس خوانده بود. مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر و ابراهیم یزدی، بازوی راست او در دولت، برخلاف آنچه آمریکایی‌ها گمان می‌کردند، نه تنها نتوانستند از دیپلمات‌های آمریکایی در تهران حفاظت کنند که زیر سایه سنگین سوءظن انقلابی‌های فدایی آیت الله خمینی ناگزیر از کنارگیری از قدرت شدند، اگر قدرتی داشتند. آمریکایی‌ها هرچند خیلی دیر دریافتند که نیروی اصلی انقلاب ایران در جای دیگری است و در آن جای دیگر گفتگو برای آزادی 52 دیپلمات آمریکایی در بند دانشجویان پیرو خط امام ثمری ندارد.
ملک نگونبخت ایران شهر در آن سوی آبها در بستر مرگ بیهوده میکوشید تا ثابت کند که اگر به ینگ دنیا راهش نیز نمیدادند، انقلابیون باز هم به سفارتخانه و ایلچی سرای ینگ دنیایان یورش میبردند و تومار مهر ایران و آمریکا را در هم میپیچیدند.
یکی از گروگانگیران با اشاره به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق، نخست وزیر محبوب ایرانیان، در سال 1332 به اسیر آمریکایی خود گفت: شما تمام مملکت ما را گروگان گرفتید. این یکی از استدلال‌های گروگانگیران بود که تحلیلگران بر پایه آن نتیجه گرفتند که گفتگو با معتقدان به چنین استدلالی بیفایده است. از همین رو پرزیدنت جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن با تهران و مسدود ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های ایران در آمریکا را صادر کرد. فرمانی که در سرنوشت گروگان‌های آمریکایی در تهران کوچکترین تغییری نداد. رئیس جمهوری آمریکا جیمی کارتر ناگزیر در اندیشه شد تا با عملیاتی نظامی گروگان‌های آمریکایی را از چنگ اسیر کنندگانشان رهایی دهد. عملیاتی که از آن غالباً با رمزنام چنگال عقاب و گاه با نام رمزهای کاسه پولو و روشنایی غروب یا شفق یاد می‌شود. عملیاتی با شرکت دستکم 1 ناو هواپیما بر، 8 هلیکوپتر و 1 فروند هواپیمای ویژه حمل و نقل از نوع هرکولس C-130. 24 آوریل 1980، ساعت اندکی مانده به 10:30 شب به وقت ایران. از 8 هلیکوپتری که از روی یک ناوه هواپیما بر در خلیج فارس رهسپار صحرای تبس شدند، 3 فروند در همان ساعت اول دچار مشکل شدند و راه بازگشت به ناو مادر را در پیش گرفتند. عملیات چنگال عقاب از همان آغاز با دشواری روبرو شده بود. این دشواری در منطقه‌ای در تبس که صحرای یک خوانده می‌شد به اوج رسید. طوفان شن بیداد می‌کرد. چشم را نمی‌دید. در برخورد هلیکوپترهای فرود آمده در صحرای یک با هواپیمای هرکولس 330 به هنگام سوختگیری 8 آمریکایی در آتش سوختند. چنگال عقاب در هم شکسته بود. خبر به تهران رسید. به هواپیماهای آمریکایی برجای مانده از دوران شاه در نیروی هوایی جمهوری اسلامی فرمان داده شد که صحرای یک را بمباران کنند. سالها بعد سیستر مری، خواهر مریم، سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام یعنی دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی، در کتاب خاطراتش دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی را صریحاً مسئول صدور فرمان بمباران بقایای هلیکوپترهای آمریکایی در صحرای یک در تبس کرده است. دکتر بنی صدر در گفتگویی که با او داشتم چنین اتهامی را بی پایه می داند.
اینایی که شما گفتی که حقیقت توش به اندازه ارزن است، برای اینکه من در هواپیما بودم، از اهواز برمیگشتم به تهران. در هوا به من ستاد ارتش اطلاع داد که هلیکوپترها و دو تا هواپیمای 330 در فرودگاه تبس زمینگیر شدند. عده‌ای هم از این چیزا به اصطلاح سربازهای امریکایی از بالا معلومه که اصطلاح کشته شدن اونجا هستن. من گفتم به هواپیما از بالای اون منطقه رو از خودم ببینم. اون خلبان گفت به این که چون از بازدید محلی نشده ممکنه اینا زنده هم توشون باشه و شریک کنن به طرف هواپیما. گفتم خب یه خطری شو باید قبول کردی که بالاخره اینا متجاوز کردن آمدن تو خاک ما. و رفتم و دیدم از بالا. غروب شادمهر رئیس ستاد ارتش بود، تلفن کرد گفت که اینها آمدن بدون اینکه ما بتوانیم بفهمیم از نقاط کور همه ما رو اینها بلدن، میدونن از کجاها بیان که ما رادارهای ما نتونه بگیره. آمدن و اگر بیان شب این هلیکوپترها و اینهاشون رو بردارن ببرند، ما اتهام ما قطعی خواهد شد، پدرجد این ارتش اینها در خواهند آورد. میگن شما هم دست اینا بودید، امریکایی ها بودید و از من اجازه خواست ملخ هلیکوپترها رو بزند که اینا نتونن ببرن. من هم به او اجازه دادم و در عمل فقط ملخ یک دونه از اون هلیکوپترها رو توانستم بزنم. دو شب بود.
دکتر بنی صدر با اشاره به این که در این حمله هیچ آمریکایی کشته نشد و تنها کشته آن یکی از خبرنگاران روزنامه خود او انقلاب اسلامی بود، ایراد این اتهام که او فرمان بمباران صحرای یک در تبس را با سوء نیت داده است، سرآغاز پرونده سازی ها برای پایان دادن به دوران ریاست جمهوریش در ایران می داند.
هموطن ما هم در اونجا کشته شد که در این حال که عضو سپاه بود نماینده روزنامه انقلاب اسلامی هم بود. روز بعد هم دو هیئت معین شد، یکی را آقای خمینی معین کرد، یکی را هم نیروی هوایی معین کرد. اینها رفتن در محل تحقیق کردن. خب اون هلیکوپترها سالم بودن، سر جاش بودن، این که ملخش تیر خورده بودن بود، یک ورق کاغذ هم نسوخته بود. عمل هم جمع کردن آوردن. خب عقلم چیزیست در آدم اینا، فکر میکنن مردم ایران به کلی نادانن. بعد از کودتا هم سانسور دستشونه، هر دروغی میشه ساخت و گفت و مردم هم قبول میکنن. اما اینطور نیست. هر کسی عقل ابتدایی هم داشته باشه میداند که اسناد نمیدن دست عده کماندو که اونا بیارند به ایران و در فرودگاه طبس جا بگذارن و نظامی ها برن اونا رو گلوله باران کنن که اون اسناد از بین برود.
اما آقای بنی صدر، گفته می شود که شما فرمان بمباران صحرای یک را دارید تا دستگاه های پیشرفته ای که آمریکایی ها با خود داشتند نابود شود و به دست کسی نیفتاد.
دستگاه پیشیده و پیشرفته هم اون جدیده، این سابق نمی گفتن. اگه شما تازه شنیدید از منوش جدیده. اولا گفتم هیچی از بین نرفته بود که دستگاه ها رو، دستگاه های پیشرفته رو می آوردن اونجا چکار کنن. یه سلاحی چیزی باشه که پیشرفته باشه که اونجا به کارش بیاد. ولا دستگاه حرف منطقه سوری شما چرا میزنید؟ پیشرفته باید چیزی باشه به کار بیاد. دستگاه میمنیه، اونجا آمده کماندو بوده با خواسته بیاد این گروگانها رو به سلاح خودشون آزاد کنن ببرن.
دکتر بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی، عملیات چنگال عقاب را اصولاً نه برای نجات گروگان‌های آمریکایی در بند دانشجویان پیرو خط امام، که عملیاتی می‌داند برای تخریب ارتش ایران.
از دید من این قصد واقعیشون نبوده. قصد واقعیشون جلب سوء زن به ارتش بوده که متأسفانه این نتیجه رو داد. و اون دوتا تحقیق نجات داد ارتش رو. بلا می افتد دادن به جان ارتش، این آقایان به کلی شیرازش رو از بین می بردن و خدا نکرده در جنگ ایران عراق ایران از بین می رفت.
آقای بنی صدر، از بالا دیدید، خب بعد هم فرود آمدید، رئیس جمهوری اسلامی بودید، بالاخره فهمیدید ماجرا چه بود؟
یه فرودگاه کوچیکی بوده که متروکه، اینا اونجا نشستن و به هم برخورده بودن، آتش گرفته بود و 8 نفر از اونا یا شاید 10 نفر یا 8 نفر هم از اونها کشته شده بودن. به اونا دیدودن چاره ندارن جز این که به اصطلاح بازگردن، بنابراین بازگشته بودن.
به دکتر بنی صدر میگویم اندکی بازگردیم به عقب. مهندس بازرگان، نخست وزیر، با زبیگنیو بریژنسکی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر دیدار کرد و هر دو دست یکدیگر را به گرمی فشردند. اما همین دیدار پایه‌های دولت آقای بازرگان را لرزاند. در حالی که ایران و آمریکا دوشادوش در شاهراه مهر همراه بودند، با این دیدار موافق بودید آقای بنی صدر؟
نظر من نسبت به سیاست امریکا خب نظر منفی بود، به لحاظ نقش امریکا در کودتای 28 مرداد و حمایت اون قدرت از رژیم پهلوی در انقلاب. دو نظر اساسی وجود داشت، یکی نظر استقلال آزادی بود، یکی نظر آزادی بود، تقدم آزادی بر استقلال بود. آقای مهندس بازرگان جانبدار این نظر دوم بود و ما طرفدار نه نظر استقلال و آزادی بودیم و یک بحثی هم ایشون از من خواست با ایشون کردیم در همین نفرشاتو در باب این که چرا آزادی از استقلال جدایی ناپذیر و پذیرفت. و این دید منفی به همین اندازه محدود می شد که قدرت خارجی در امور داخلی ایران حق مداخله نداشته باشد. اما دشمنی تو کار نبود.
خود شما آقای بنی صدر هیچ با آمریکایی ها تماسی، ارتباطی، بدبستانی داشتید؟ پاسخ آقای بنی صدر با اشاره به یک دوست یعنی خسرو قشقایی از سران ایل قشقایی و از هواداران دکتر مصدق به این پرسش من چنین است:
به هنگام ورود به ایران یک هموطنی از من خواست که با رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا دیدار کنم و به من گفت که با هم دیدار کنید، سنگاتون رو با هم وا بکنید. گفتم من با امریکایی سنگی ندارم وا بکنم، دیداری هم ندارم انجام بدم. ما انقلاب کردیم که امریکا مداخله‌ای در امور داخلی ایران نداشته باشد. من برم با رئیس قسمت سیاسی امریکا چه بگم چه بشنوم؟
ناگزیر باید پرسید که اگر این نماینده آمریکایی نبود و نماینده سفارتخانه کشور دیگری می بود، باز همین واکنش را آقای بنی صدر نشان می دادید؟
البته بعدها سفیر روسیه پیش من آمد. من به دیدار هیچ مقام خارجی نرفتم، در خارجم که هستم همینطوره. با هیچ مقام دولتی رسمی دیدار نمی کنم.
نخستین رئیس جمهوری اسلامی سرباز زدن رجلی سیاسی از دیدار با نماینده یکی از کشورهایی را که در هر حال عضو سازمان ملل متحد است عجیب و غیر عادی نمی داند.
نه، این با از دید من با اصل استقلال سازگاره و یک آدم سیاسی، اولا من خود رو رجل سیاسی نمی دانم، مبارز سیاسی می دانم. یک مبارز سیاسی باید که موافق با اون استقلال کشورش عمل کنه و چون در مقام رسمی نیست، دیدار او با مقامات دولتی کشورهای خارجی که نمایندگی میکنن از حقوق اون کشورها، از دید من عمل نادرستی.
ابوالحسن بنی صدر چون این دیدارهایی را در حالی عملی نادرست می‌خواند که در دنباله همین رشته برنامه‌های ویژه خواهیم دید که او را به ارتباطی پنهانی با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا CIA متهم کردند. و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه ای نیز ما را بازگوی از روزگار ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری این مبارز سیاسی درس خوانده در فرنگستان. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، یک از یک هوش رو باتر.